چرا تو دسته باباش میدیدم چه حالی میشدم.
خانم خواهش میکنم آروم باشید، برای پدرتون خوب نیست. خواهش میکنم خانم، گفتم هیجان برای پدر شما خوب نیست. خواهش میکنم خانم برید بیرون، آروم باشید. دکتر خواهش، یکی دکتر رو خبر
جان بابا. پاشو خط بالاتا ببینم، پاشو ببینم چه خانمی شدی برای خودت. پاشو بابا دارت بگرده.
بابا حرف بزن، به هم بگو، جواب ای همه سوال باید به هم بگی بابا.
پاشو دخترم، چشم، راستش اواسط جنگ بود، یه روز که همه فامیل و خانوادم برای عروسی داییم تو خانه ما جمع بودن، هواپیمای عراقی میاد بمباران میکنه، از اون خانه هیچ کسی سالم بیرون نیامد. مامانتون موقع معلم بود، خلاصه تو یکی از عملیات ها دایی شهید شد. جنگ که تمام شد با مامانت عروسی گردم. بعد چند سال که مامانت تو باردار شده بود فهمیدم که ترکش ها یادگاری جنگ کم کم دارن به نخام نزدیک میشن. دکتر گفت تا چند ماه دیگه به نخام میرسن و برای همیشه زمین گیر میکنن. چند وقت بعدش فهمیدم که بمباران شیمیایی تأثیرش رو بدنم گذاشته و دیر یا زود گرفتارم میکنه. تصمیم خیلی سختی بود، ولی اون موقع مامان تازه دانشگاه قبول شده بود، تو داشتی به دنیا می آمدی. اگه من از زندگیش بیرون نمی رفتم مطمئنن تا عمر داشت با باید پاسوس من می شد. بابا راضی کردن بابا بزرگت کار سختی بود، ولی بالاخره راضیش کردم.
پس او قبر کنار دایی چه؟ بابا کی تو او قبره؟
هیچ کس. به مادرت گفتم از طریق بنیاد با پدر بزرگت میریم آلمان برای معالجه، با هم آمدیم اینجا. چند وقت بعد پدر بزرگت برگشت کرمانشاه، به همه گفته بود تو آلمان فوت کردم، چون برگرداندن جنازم کار سختی بوده همونجا خاکم کردن. او قبرم بیاد من مامان داد کندن. فکر میکردم بعد از چند سال من یادش میبره، ازدواج میکنه و خوشبخت میشه، ولی
چه کاری بود که تو کردی بابا؟ شما که دیدی این همه سال مامان ازدواج نکرده، چرا به ما خبر ندادی؟ چرا هیچی نگفتی؟
دخترم من سال هاست از گردن به پایین فلجم، حتی اگرم خواستم نمیشد تو خانه کنار شما باشم. کی میخواست از من نگهداری بکنه بابا؟
بد کاری کردی بابا، دلیلتون هرچی باشه شما حق نداشتید این همه سال از ما دور باشید، این همه سال خودتون از ما دریغ کنید. وای بدبخت شدیم. خانم جلالی حتما تا الان فهمیده بیچارمون میکنه.
نترس خانم جلالی، اگه از موضوع خبردار بشه هیچی نمیگه. بابا میخوام به مامانم زنگ بزنم که بیاد اینجا، فقط تو رو خدا نه نگو باشه، تو رو خدا آخه نداره. ببین بابا، شما حق نداری جای من و مامان تصمیم بگیری، بذار ما خودمان تصمیم بگیریم. خانمان یه پدر کم داره، حتی اگه او پدر یه پدر همیشه خوابیده روی تخت باشه. بابا تو رو خدا نگو. نه
نمیدانم چه بگم راهله.
هورا هورا راهله، پس ما باید امشب جشن بگیریم، جشن پدردار شدن راهله.
دختره یه دیوان، جشن بازگشت پدر به خانه، نه پدردار شدن.
آه ببخشید قشنگ.
نیمه شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف. انشالله هر جای ایران عزیز اسلامیمون که هستید شاد و تندرست باشید. خیلی دوست دارم بدونم که الان در کجا مشغول کمک و خدمت به مردم عزیزمون هستید. در اورژانسی، در هلال احمرید، در مشغول کار هستید، در شرکت یا کارخانه اید، راننده هستید در جاده ها یا هر جای دیگه که هستید، سامانه 3553 رو که میشناسید، سامانه ارتباطی ما هست. خیلی خوشحال میشیم که دیدگاه خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو معرف ما در میون بگذارید و انشالله که ما هم استفاده بکنیم از دیدگاه‌های شما عزیزان. در ادامه برنامه‌های نوبت سحرگاهی رادیو معرف، برنامه حدیث در گذر زمان رو خواهید شنید و بعد از اون هم در محضر آفتاب.
انا عبد الله قال رسول الله قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان،
علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام به شما شنوندگان گرامی، از رادیو معارف با 68 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان همراهتانیم. دوستان، موضوع چند برنامه گذشته معرفی مراکز حدیثی شیعه و به ویژه حوزه حدیثی قم بود. گفتیم از همان صدر اسلام و قرنهای نخستین در شهرهای مانند کوفه، قم، بغداد و ری مراکز حدیثی ارزشمندی شکل گرفت که در ترویج حدیث و نشر و پایه‌گذاری دانش‌های حدیثی مؤثر بود. به گواهی تاریخ، قم از دیرباز یکی از حوزه‌های مهم شیعه در تدریس فقه و حدیث بوده و به خصوص در قرن‌های سوم و چهارم عظمت و اعتبار ویژه‌ای داشته است. بر پایه برخی تحقیقات، شهر قم نخستین مرکز تشیع در ایران است، زیرا سابقه ورود تفکر شیعه به این نقطه به ربع آخر قرن اول هجری باز می گردد. در زمانه ای که ایران هنوز گرفتار کشمکش در پذیرش اسلام و باقی ماندن بر دین آبا و اجدادی خود بود، منطقه قم مشی مذهبی خود را برگزید. البته با اینکه شهر قم از اواخر قرن اول هجری از پایگاه‌های شیعه به شمار می رفت، تا آنجا که به موضوع حدیث و محدثان مربوط می شود، سابقه تاریخی این مسئله به نیمه دومین قرن هجری باز می گردد. زیرا بنابر آنچه کشی در رجال خود آورده است، نخستین بار عمران ابن عبدالله قمی و برادر او عیسی ابن عبدالله به خدمت امام صادق علیه السلام رسیدند و در دیدارهای متعدد با آن حضرت امام آنان را تکریم و از آنها با عنوان اهل بیت خود یاد کردند. اما در این حال بنابر آنچه شیخ طوسی در رجال خود آورده است، مجموع راویان شیعه در اصحاب صادقین علیهم السلام که با تعبیر قومی مشخص شدند از 10 تن فراتر نمی رود. حالان که از دوران امام هشتم علیه السلام به بعد شمار کثیری از راویان شیعه اهالی قومند و در ایام پیشوایی امام هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام شهر قم یکی از مراکز مهم علمی شیعه به شمار می رفت. در این بخش از برنامه حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث بحث درباره ویژگی های حوزه حدیثی قم را پی می گیرند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه حدیث در گذر زمان، خدمت شریفتون سلام عرض می کنم و ادامه میدم بحث رو با بیان تاریخ حدیث شیعه در شهر قم در فاصله سالهای 200 تا 400 هجری، یعنی قرن سوم و چهارم. مدرسه حدیثی قم از مدارس مهم و فعال حدیثی شیعه به حساب میاد. در برنامه قبل به ویژگی‌هایی و نکات برجسته‌ای در تاریخ شهر قم و حضور عالمان شیعی و عنایت ائمه علیهم السلام به این شهر، حضور حضرت معصومه سلام الله علیها در این شهر اشاره کردم و گفتم که هر کدوم از این عوامل فی نفسه و به تنهایی دلیلی شد برای اینکه در قم شیعیان پایگاه بهتری پیدا کنند و با فراغت و آسایش بیشتری به نشر معارف دینی و شیعی خودشون بپردازند. درباره شهر قم بحث‌ها زیاده و باز هم میتوان حرف‌های ناگفته رو در میان منابع قدیمی یافت و بیان کرد. من به چند نکته دیگری که درباره شهر قم به ویژه در مباحث حدیثی اون در آن فاصله زمانی قرن سوم و چهارم باز هم اشاره می کنم. یکی از ویژگی های شهر قم در اثر حضور راویان و عالمان شیعه در قم به اینجا رسید که شهر قم پایگاهی برای پالایش و نقد حدیث قرار گرفت و همچنین پایگاهی برای امضا و تأیید منابع حدیثی و معارف حدیثی. درباره نقد حدیث در قم و معیارهای محدثان شیعه در شهر قم اندکی بعدتر خدمت شما عزیزان مطالب را خواهم گفت. اما درباره اینکه گاهی دیده شد در تاریخ تشیع که کتابی و مطلبی از جاهای دیگه به قم فرستاده میشه تا علمای قم حدیثی بودن آن را، معتبر بودن آن را و کیفیت آن را تأیید کنند و به امضا برسانند و به مرجع و اصل خودش بازگردانند، این خود نشان دهنده جایگاه رفیع علمی قم در آن زمان بود. از مهمترین این نقاط و مهمترین مصادیق این مورد کتاب و تأدیب جناب حسین ابن روح است. حسین ابن روح نوبختی، نائب سوم امام زمان علیه السلام که یکی از وکلای اربعه حضرت مهدی سلام الله علیه است، خود صاحب کتاب حدیثی بوده با نام کتاب و تأدیب. این که خود جناب حسین ابن روح از علما هست و از معتمدین و بزرگان شیعه و از واسطه های فیض امام زمان علیه السلام در میان مردم هیچ جای تردیدی نیست. جناب حسین ابن روح خود از علمای بزرگ است، اما در مقطعی کتاب و تأدیب خود را که ایشون در بغداد زندگی می کرده از شهر بغداد به قم می فرسته تا علمای قم، در همون سالهای آغاز قرن چهارم، سالهای مثلا 300 یا اواخر قرن سوم، کتابش را به قم می‌فرستد تا علمای حدیثی قم کیفیت و اعتبار احادیث و کتاب او را تأیید کنند که اونها هم این کار رو میکنند، کتاب و تأدیب را تأیید میکنند و به صاحب خودش در بغداد بر میگردونند و کتاب ایشون به عنوان یک کتاب حدیثی مقبول و معتبر شناخته شده توسط قومی ها به حساب میاد، این نفس این کار خود نشانه جایگاه علمی شهر قم و پذیرفته شده بودن علمای قم نزد بقیه علمای شیعه در بلاد مختلف دیگر است. حالا اینکه جناب حسین ابن روح چرا این کارو کرد، دلایل مختلفی میتواند داشته باشد. شاید یکی از اصلی ترین دلایلش این باشد که خود ایشان با اینکه از علما به حساب میاد، اما میخواهد جایگاه شهر قم را به تثبیت برساند و به دیگران نشان دهد که قم از این مرجعیت علمی بهره مند شده است در این زمان. مدرسه حدیثی قم و اون تفکر خاص حدیثی عالمان قم دیگه به یک شکلی رسیده بود که ما میتوانیم ویژگی های اون رو جداگانه برشماریم و فهرستوار به اون نگاه کنیم. ویژگی های معرفتی، علمی و روشمندی کارهای حدیثی در شهر قم قابل دستبندی و شمارش و گونه بندی هست. از جمله ویژگی های مدرسه حدیثی قم میراثداری است. شهر قم میراث علمی حدیثی امامان پیش و راویان و اصحاب امامان رو در اختیار داره. همونطوری که در برنامه قبل عرض کردم، فقط یکی از علما به نام ابراهیم ابن هاشم صدها و یا هزاران حدیث را از جاهای دیگه از جمله از کوفه به قم میاره. افراد دیگری هم هستند، افرادی مثل حسین ابن سعید اهوازی. ایشون اگرچه اصلیتش اهوازی است، اما مهاجرت میکنه به قم و کتابهای خودش رو به قم میاره و به احتمال بسیار زیاد هم در قم به رحمت خدا میره و فوت میکنه و حتی برخی معتقدند امروزه قبر ایشون رو هم میتونن بیابند. جناب حسین ابن سعید از طبقه راویان امام رضا علیه السلام و ائمه پس از ایشان هست. یکی از کسانی است که کتب سلاسین داشته است. به اصطلاح ما در تاریخ حدیث، کسانی از اصحاب ائمه بودند که کتابهای سیگانه داشتند، سیگانه های حدیثی، یعنی در 30 موضوع یا بیشتر احادیث رو در ذیل موضوعات تبویب و دستبندی و جمع‌بندی کرده بودند و کتابهای مختلفی رو پدید آورده بودند. ایشون با کتابهایی که خودش جمع‌آوری کرده بود و با کتابهایی که بسیاری از راویان حدیثی ائمه علیهم السلام از کتابها و اصول حدیثی پیشینیان در اختیار داشتند. تصور بفرمایید هر کدوم از اصحاب ائمه علیهم السلام وقتی می‌خواستن به رحمت خدا برند، میراث مکتوب خودشون رو، اون کتابهای حدیثی رو، مصنفات رو، اصول را، اجزاء را، هر چه که در اختیار داشتند به معتبرترین و مهمترین و امینترین راویان و شاگردانشون، گاهی فرزندانشون چنین جایگاهی رو داشتند، به اونها می سپردند همراه با اجازه های شرعی و علمی و عقلی. در آغاز این نوشته ها می نوشتند که به تو اجازه می دهم این کتاب را با امانتداری، با علم و تقوا و دقت و علمیت تمام در اختیار داشته باشی و به نسل بعدی منتقل کنی. بنابراین یکی مثل ابراهیم ابن هاشم یا حسین ابن سعید اهوازی که به قم آمد و در قم ساکن شد، علاوه بر این که خود مؤلف کتابهای حدیثی و تألیف کننده نوشته های حدیثی و تولید آثار جدید بودند، مولد آثار جدید بودند، همزمان میراثدار منابع قبلی ها و احادیث و کتب راویان پیشین ائمه هم بودند. برخی از اینها دارای کتابخانه‌های بسیار ارزشمندی بودند که ما امروزه اگر یک کتابخانه رو احساس کنیم یا متوجه بشیم که کتب خطی در اون نگهداری میشه، چه قدر برامون اون کتابخانه مهم و با ارزش تلقی میشه. اون زمان همه کتاب‌های حدیثی نسخه خطی و منحصر به فرد و کم نقلی بودند. صنعت نشر و چاپ به شکل امروز نبود. بسیاری از این اصول و اجزا نسخه های یکی و دوتا و دهتا و بیستا داشتند و بیشتر از این نبودند. بنابراین وقتی یک عالم بزرگی مثل افراد نامبرده به قم به عنوان یک شهر امن و علمی می آمدند، اون میراث ارزشمند خودشون رو همراه با اون اجازه ها و دقت های نقلی که داشتند رو به قم می آوردند، به ارزش و علمیت این شهر و حوزه حدیثیش و مدارس علمیش می افزودند و جایگاه اون رو بالا می بردند. به همین خاطر می توان شهر قم را میراثدار حدیثی شیعه به حساب آورد. در اون دو قرن پس از ائمه علیهم السلام، سالهای 200 تا 400 سالهایی بود که از امام رضا علیه السلام، از امامت امام رضا و امام جواد علیهم السلام شروع میشه تا حدود 100 سال بعد از غیبت امام زمان علیه السلام، مثلا 70 سال بعد از غیبت صغرای امام زمان علیه السلام. یعنی مقطع حساس نزدیک به ائمه، مقطعی که کتب اصلی حدیثی شیعه در این دور تدوین و نشر یافت تدوین شد، شهر قم چنین جایگاهی رو یافته بود. شما عزیزان شنونده در همین برنامه حدیث در گذر زمان یا برنامه‌های مشابه توسط دوستان عزیز ما کارشناسان محترم این برنامه با کتاب‌های حدیثی خودمون آشنا شدید. کتاب کافی رو عزیزان شنونده و برخی از بزرگان و علمایی که از بنده و اساتید ما هستند و بزرگترای ما به شمار میان، کتاب کافی رو به خوبی می‌شناسیم. کتاب کافی یکی از مهمترین میراث حدیثی شیعه هست که منسوب به شهر قم است. اگرچه برخی از بزرگان جناب کلینی را کلینی بغدادی میخوانند، اما با دلیل علمی میتوان ثابت کرد و از این ایده دفاع کرد که جناب کلینی اگرچه اهلیت و اصلیت خودشون هم مال شهر ری و روستای کلین است، اما کتاب کافی خود را در شهر قم تألیف کردند و با میراث حدیثی موجود در شهر قم به سامان رساندند. این که این کتاب شریف با داشتن بیش از 16,000 حدیث 95% احادیثش رو از عالمان موجود در شهر قم و کتابهای موجود در شهر قم تألیف کرده است، نشان دهنده این است که شهر قم میراثدار حدیثی شیعه است و کتاب شریف کافی از مهمترین کتب حدیثی ما شیعیان در این شهر نوشته شده و تفکر علمی حدیثی عالمان شیعه آن زمان بر کتاب شریف کافی سایه انداخته و حضور پررنگ و جدی دارد. شیخ صدوق یکی دیگر از بزرگترین علمای شیعه هست که قمی است. پدر ایشون جناب علی ابن باب ویه قمی همکنون مدفن و زیارتگاه شریفشون نیز در قم است. خود ایشون جناب شیخ صدوق اگرچه قبر شریفشون در شهر ری است، اما محمد ابن علی ابن باب ویه قمی به حساب میان، اهل قم بودند. از جناب شیخ صدوق امروزه بین 15 تا 20 کتاب حدیثی به ما رسیده، اما در نگارش‌های رجالی گزارش داده شده که جناب شیخ صدوق نزدیک به 300 کتاب و نگاشته حدیثی داشته. اگرچه جناب صدوق دارای مسافرت‌های فراوان است و احادیث زیادی رو در شهرهای مختلف از راویان گوناگون حتی سنی دریافت کرده است، اما بسیاری از کتبش رو میتوان به مدرسه قم و تفکر حدیثی قم نسبت داد. بنابراین شهر قم را با دلایل مختلفی میتوان میراثدار حدیثی شیعه در اون دو قرن به حساب آورد.
سخنان حجت الاسلام سبحانی نیا را درباره ویژگی‌های حوزه حدیثی قم می‌شنوید. اکنون ادامه بحث.
یکی دیگر از ویژگی‌های حدیثی شهر قم نسل‌گرایی است. عالمان قم در این دو قرن اعم از راویان ائمه از خاندان اشعری و خاندان برقی و جناب ابن خزاز و دیگران گرفته تا جناب شیخ صدوق و شیخ کلینی و اینها، عموماً تفکر نسگرایی دارند، یعنی بسیاری از مطالب خودشون رو با متون حدیثی بیان میکنند. بسیاریشون حدیثی هستند. من نمیخواهم کلمه اخباری را به کار ببرم چون در ذهن عزیزان شنونده ما اندکی بار منفی بر اون حمل میشود، ولی تفکر حدیثی و حدیثگرایی و نسگرایی را ما در میان عالمان شهر قم در این مقطع بزرگ زمانی میبینیم. اون بزرگواران ترجیحاً مطالب خودشون رو با متون حدیثی بیان می کردند. اگر فقه می نوشتند، فقه معصور می نوشتند، یعنی شبیه رساله های عملی امروز، اما عبارت ها متون احادیث است. اگر کلام و اعتقادات می نوشتند، با متون حدیث می نوشتند. اگر طب می نوشتند، با متون احادیث کتاب طبی پدید می آوردند. به این خاطر که حدیث را با البته سختگیری های خودشون، با فیلترهای خودشون، ولی اگر حدیثی رو میپذیرفتن و از فیلترشون عبور میکرد، با اون حدیث پذیرفته شده مطالب خودشون رو بیان میکردن. به این ویژگی میگن ویژگی نسگرایی در مدرسه حدیثی قم. ویژگی دیگری که خیلی به اختصار عرض بکنم، پرهیز از رأی و نظر و اجتناب از عقل گرایی است. علمای قمی به ویژه جناب شیخ صدوق و کسانی که تفکر ایشون رو بیشتر دارن، تا حد زیادی اگر احادیث را با اون ضوابط خودشون و معیارهای خودشون میپذیرفتند، بر اساس این احادیث حرف میزدند و احادیث را با فکر و اندیشه و فهم خودشون نقد نمیکردند، پالایش نمی کردند و تفسیر نمی کردند. ملاکشون در پذیرش حدیث البته ملاک خاصی بود، ملاک دقیقی بود، اما وقتی حدیث رو بعد از پذیرش در اختیار می گرفتند، در فهم و نقد حدیث عقل و نظر خودشون رو دخالت نمی دادند. این نکته است که علمای بغداد از جمله شیخ مفید بعدها بر این مسئله خورده گرفتند و تقابل مدرسه قم و بغداد از اینجا پدید آمد. یکی از مهمترین تفاوت‌های مدرسه بغداد شیعی در حدود 50 سال بعد، 100 سال بعد، توسط جناب شیخ مفید و سید مرتضی با مدرسه قم که سردمدارش جناب شیخ صدوق به حساب میاد تو این بحث، همین بحث است که قمی‌ها نقل را میپذیرفتند اما نقد عقلی خیلی نمی‌کردند، اما بغدادی‌ها عقل‌گرا بودند. انشاءالله در این باره در برنامه‌های بعد محضر شریف شما عزیزان نکاتی عرض خواهد شد.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان.
همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. در بخش میراث مکتوب این هفته حجت الاسلام مهدی غلامعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، کتاب توحید اثر مرحوم شیخ صدوق را معرفی می‌کنند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان و علاقمندان به احادیث اهل بیت علیهم السلام. در این برنامه قصد داریم با یکی از کتاب‌های حدیثی شیعه که در شمار میراث مکتوب ما هست آشنا شویم. مسئله توحید از مهمترین مسائل کلامی ما مسلمانان است. اندیشه اسلام همواره پیرامون مسئله توحید بوده و هست. بزرگان شیعه و سنی کتاب‌های متعددی رو درباره این اصل اساسی کلامی نگاشتند. یکی از زیباترین و بهترین آثاری که درباره توحید تألیف شده، کتابی با همین نام از شیخ صدوق، دانشمند پرآوازه شیعه و چهره برجسته فقه و روایت هست که خوشبختانه در قرن چهارم هجری تألیف شده و تا به امروز جاودان باقی مونده. این کتاب گاهی ازش تعبیر میشه به توحید صدوق. کتابی هست که مطالعه اون و فهم اون شاید بدون استاد برای خیلی ها دشوار باشه و لازم باشه که حتما مطالعه احادیث این کتاب رو همراه با یک استاد دوره بکنیم و بررسی بکنیم. موضوع